ساعت 14 به وقت ایران شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. همراهان رادیو فردا، بعد از ظهر شنبه شما به خیر، 28 روز از مرداد ماه 1402 رو در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده رادیو فردا و میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که همکارانم برای آگاهی و اطلاع شما مهیا کردند. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم که شنونده اخبار ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو کنار ماست. بنیامین درود بر تو.
وقت بخیر. شماری از شخصیت‌های سیاسی و علمی از برنامه دولت ابراهیم رئیسی برای جذب 15,000 فرد همسو با حکومت برای عضویت در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها انتقاد کردند. سندی که روز 24 مرداد در کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر منتشر شد نشان می‌دهد که شورای امنیت کشور در مصوبه‌ای محرمانه دستور داده که جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها در یک فرایند خاص و بر اساس همسویی افراد با نظام جمهوری اسلامی انجام شود. در واکنش به این خبر، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در پیام این اقدام را یک بدعت خطرناک توصیف کرد و همزمان علی شریفی زارچی استاد دانشگاه صنعتی شریف آن را به منزله تزریق 100 تن به هر دانشگاه آن را به منزله تزریق 100 نفر به هر دانشگاه علوم پزشکی دانست. او این امر را یک فاجعه توصیف کرد و گفت که سکوت جامعه علمی در برابر آن خیانت به ایران است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات هم در پیامی از دخالت نهادهای امنیتی در استخدام استادان دانشگاه در ایران انتقاد کرد. در این باره بیشتر خواهیم شنید. شماری از کشته شدگان درگیری مسلحانه جمعه شب در اصفهان با کشته شدن یک مأمور دیگر پلیس به 4 تن رسیده است. به گفته جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان، درگیری با فرد مسلح پس از آن رخ داد که او با شلیک گلوله فرد دیگری را در حوالی خیابان شیخ صدوق به قتل رساند. در جریان تعقیب و گریز فرد ضارب کشته شده و دو مأمور نیروی انتظامی، این افراد به شدت زخمی شدند. به گفته محمد رضا هاشمی، ماموران پلیس به دلیل شدت جراحات وارد شده پس از انتقال به بیمارستان جانشان را از دست دادند. او این دو مامور را امیر حسین زاده احمدی و محمد احسان شفیعی از ماموران کلانتری 16 شهرستان اصفهان معرفی کرد. دادگستری و نیروی انتظامی اصفهان دلیل اولیه درگیری را مسائل شخصی عنوان کرده و انتشار جزئیات بیشتر را به بعد موکول کرده است. اما در استان فارس، دادگستری این استان اعلام کرد که متهم اصلی درگیری با یک زن آمره به معروف در نارنجستان شیراز در دادگاه بدوی به 2 سال تبعید، 74 ضرب شلاق تعزیری و 50 میلیون تومان جریمه محکوم شده. به گفته کاظم موسوی، سه فرد دیگر نیز به اتهام ممانعت از اجرای به گفته او امر به معروف و توهین به فردی که در نوع پوشش آنها دخالت کرده بود به جزای نقدی محکوم شدند. در همین حال مدیر مجموعه نارنجستان هم به 2 سال انفصال از خدمت دولتی محکوم شده. روز 10 مرداد و به دنبال انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که درگیری فیزیکی یک مرد با یک زن محجبه در نارنجستان شیراز را نشان می‌داد، سخنگوی نیروی انتظامی تایید کرد که فرد ضارب از کارکنان این نیرو بوده است. به رغم مجازات‌های سنگین، ویدیو کامل این درگیری برای روشن شدن افکار عمومی هرگز منتشر نشده است. در آمریکا، 26 عضو جمهوری‌خواه سنا خواستار توضیح دولت جو بایدن درباره آزاد کردن 6 میلیارد دلار پول ایران در قبال آزادی شهروندان آمریکایی شدند. این سناتورها در نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا با ابراز نگرانی از احتمال دور زدن کنگره برای احیای برجام، این پرسش را مطرح کردند که آمریکا چگونه تضمین می‌کند جمهوری اسلامی پول‌های آزاد شده را به جای اهداف بشردوستانه صرف حمایت از تروریسم و افسایش غنی‌سازی نخواهد کرد. مقام‌های دولت جو بایدن هنوز واکنشی به این نامه سناتورها نشان ندادند، اما در روزهای اخیر چند مقام رسمی تأکید کردند که جمهوری اسلامی در دسترسی به پول‌های آزاد شده محدودیت دارد.
سپاس از بنیامین صدر برای روایت آخرین اخبار، اما آنچه در این مجله نیمروزی خواهید شنید. انتقاد از جذب مخفیانه 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت در دانشگاه ها. حکومت می گوید به دنبال طرح زیربنایی و انقلابی است.
متاسفانه ما با پدیده بحران نهاد دولت در ایران مواجه هستیم.
ادامه بازداشت فعالان حقوق زن در ایران و برخی از روستاهای کهگیرویه و بویراحمد به دنبال بحران آب از سکنه خالی است. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی فضای دانشگاه‌های کشور از نیروهای غیر همسو و آغاز فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو، برخی از شخصیت‌های سیاسی و علمی از دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند. سندی که روز 24 مرداد ماه در کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر منتشر شد، نشان می‌دهد شورای امنیت کشور دی ماه سال گذشته در مصوبه‌ای دستور داده هیئت علمی در تراز انقلاب اسلامی جذب دانشگاه شوند. در گفتگو با مشوا نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از چرای این تصمیم حکومت پرسیدم.
حاکمیت جمهوری اسلامی در حال حاضر با تمام کانونهایی که فراگیر هستند و در جنبش زن زندگی آزادی خودشون رو نشون دادن، سعی میکنه با اونها یک تقابل 100% داشته باشه، به معنای اینکه از همه ابزارها و امکانهاش برای فلج کردن اون نهاد جمع‌ساز که کانون سازه استفاده بکنه. دانشگاه در جنبش زن زندگی آزادی به اعتقاد من یکی از مهمترین پایگاه‌های اعتراض بود که برای این جنبش به نسبت جنبش‌های قبلی تحرکی هم در حوزه اساتید مشاهده شد. ما شاید چند قدم به جلو از طرف اساتید بودیم، اساتیدی بودن که همراهی می‌کردن با جنبش دانشجویی، خیلی از اینها رو ممنوع تدریس کردن یا محروم کردن یا اخراج کردن. اینها رو کنار هم بذاریم، متوجه میشیم که دانشگاه به عنوان اون نهاد تاثیرگذار در جنبش از یک نگاه امنیتی باید فلج بشه. حالا یک بخشی از فلج کردن این دانشگاه در قالب محروم کردن دانشجویان هستش، تعلیقشون، اخراج از خوابگاه یا مسائل دیگر. یک بخشی هم تصفیه اساتید منتقد تعریف می شود. تصمیم جمهوری اسلامی بر امنیتی کردن مسئله دانشگاه یه تصمیم قطعیه و من اینو در تداوم انقلاب فرهنگی سال 57 می دونم که دارم به سمت یک خالص سازی حرکت می کنم که دانشگاه رو فلج بکنن و تحت کنترل خودشون در بیارن.
اشاره کردید به فلج کردن نهاد تاثیرگذاری مثل دانشگاه. فکر می کنید که آقای نجفی تزریق این هیئت علمی خودی یا حالا به گفته نظام همسو با عقاید اونها چقدر میتونه کارکرد دانشگاه رو به عنوان یک نهاد علمی زیر سوال ببره؟
مسئله نهاد علمی قطعا زیر سوال رفته، یعنی ما همین الان هم از منظر معیارهای علمی وضعیت کشور وضعیت خوبی نیست. ما توسعه دانشگاه رو نداشتیم، در رنکینگ های جهانی دانشگاه ها نتونستن دانشگاه ایرانی خودشون رو در حال رقابت نشون بدن. خب ما الان وضعیت خیلی خوبی هم نداریم، ولی با این امنیتی سازی دانشگاه، مسئله علمی شدن دانشگاه، استقلال دانشگاه وضعیت بحرانی‌تری به خودش میگیره. عملاً آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده صرفاً نه در حوزه دانشگاه، در بسیاری از حوزه‌ها خالی کردن کشور از اون قشر نخبه هستش و از یه طرف هم به سمت تشدید بحران‌ها. یعنی شما موقعی که دانشگاه رو به این گونه امنیتی میکنید به خاطر که یک جنبش رو بخوابونید، عملاً دارید توانایی مقابله یک جامعه با بحران‌های ملیش رو کاهش میدید. خب از این منظر فلج کردن دانشگاه، تزریق اساتیدی که صلاحیت‌های علمی لازم رو ندارن یا از گرانت‌های ویژه استفاده می‌کنن، بنیه علمی کشور ضربه می‌زنه. حالا سوای مباحث جنبش اجتماعی و اینجور مسائل و اینها، خب از این منظر واقعاً شرایط خیلی نگران کننده و خطرناک هستش برای کشور.
آقای نجفی، به هر حال این درخواست یا این نامه از سوی شورای امنیت کشور منتشر شده. فکر می‌کنید که آیا این شورا حق دخالت درباره استخدام اساتید همسو یا حتی منع تدریس اساتیدی که اونها به نام غیر همسو ازشون یاد می‌کنن رو داره؟
اگر ما در مورد یک دولت نرمال و یک نهاد دولت مدرن صحبت بکنیم، خب این حق رو نداره. اصولا حق ممنوعیت تدریس نه تنها شورای عالی امنیت، هیچ نهادی حق ندارد اساتید رو محروم از تدریس بکنه یا ممنوع شغل بکنه. اما مسئله اساسی اینجاست، ما در بحران نهاد دولت در ایران، من دولت به معنای کلیشو میگم، نه آنچه که مثلا دولت رئیسی، منظور اون حاکمیت جمهوری اسلامی مد نظرمه، ما بحران داریم. میشود گفت ما دولتی نداریم به معنای مدرنش. دولتی که الان ما مشاهده میکنیم تقریبا چکیده ای از یک بانک ها و یک گروه های خاصی هستند که صرفا به دنبال حفظ اون منافع اقلیت خاصی هستند و از این منظر همه این تصمیمات غیر قانونیه. در مسیر جمهوری اسلامی حرکت میکنه که نهاد دولت در ایران و اون بوروکراسی ضربات شدیدی وارد کرده، نهادی که باید تنظیم بکنه، جامعه مدنی رو ساپو حمایت بکنه برای حل بحران‌های ملی، خودش عملاً به تشدید بحران‌ها داره کمک میکنه. اقدام شورای امنیت ملی یا هر نهاد دیگری در محدود کردن دانشگاه غیر قانونیه. هیچ نهادی حق ندارد دانشگاه رو به عنوان مظاهر عرصه عمومی، به عنوان محل تبادل بحث‌های عمومی و محل کار کارشناسی روی بحران‌های ملی اینا حق ندارد محدود بکنه. ولی خب متاسفانه ما با پدیده بحران نهاد دولت در ایران مواجه هستیم.
مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی از گام بلند حکومت در انقلابی کردن دانشگاه گفت. اما در پی افزایش بحران کمبود آب در مناطق مختلف ایران، استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده که برخی از روستاهای این استان به دلیل تنش آبی خالی از سکنه شده. این در حالی است که به گفته این مقام دولتی این استان از 10% آب کشور برخورداره. نسرین افشار در گفتگو با نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و فعال حوزه آب مقیم آمریکا، از او در رابطه با این بحران پرسیده.
طبیعتاً به خاطر شرایطی که به وجود اومده در طی چند دهه اخیر، این که در وضعیتی که سیستم نرمال بارندگی و بارش برف تغییر کرده، ذخایر برفی کوههای زاگرس هم بسیار آب رفته عملاً و الان حتی گفته میشه به صفر رسیده، به نظر میرسه که نه تنها از نظر میزان آبی که بایستی موجود باشه، بلکه اون آبی رو هم که ذخیره باید میکردن حالا به واسطه امکاناتی که وجود داشت، اون هم براشون کم اومده. مسئله‌ای که وجود داره این هست که در چند دهه اخیر وجود آن چیزی که ما به نام مافیای آب میشناسیم و لابیگرانی وجود دارن در ساختار قدرت که تلاش میکنن آب حوزه‌های مرتبط با دریای عمان و خلیج فارس که بخشش در همین محدوده زاگرس هست رو منتقل بکنن به محدوده ایران مرکزی، به ویژه زیر حوزه‌های مثل زاینده‌رود، سیاهکوه، رفسنجان و دیگر زیر حوزه‌ها، و این باعث میشه که سهم آب بسیاری از مناطق کم بیاد. حالا تغییرات و دستکاری‌هایی که در محدوده‌های این حوزه انجام میشه، خب این هم شرایط رو سخت‌تر می‌کنه در مناطقی که این حوزه‌ها در اون استان‌ها قرار دارن. و استان کهگیلویه و بویراحمد هم با وجود اینکه حوزه‌های مختلفی درش وجود دارد، اما به دلیل این تغییرات و به دلیل افزایش مصرف، بخشیش به خاطر کشاورزی، متاسفانه مردم مناطق مختلفش آسیب می‌بینن. حتی سدسازی‌های اخیری هم که صورت گرفت، مثلا سد زهره، سدی که بر روی رود زهره ساخته شد، یعنی سد چمشیر، اون هم در عمل آبش برای این محدوده نخواهد بود و آب شور شده که اینجا تولید خواهد شد به مناطق پایین دست میرسه. در کل میشه گفت مدیریت بد منابع آب و فساد موجود باعث شده که بسیاری از مردمان مجبور بشن که خانه و کاشانه خودشون رو ترک بکنن و معلوم نیست آیا جایی که جدیدی که میرن وضعیت بهتر باشه یا نه.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفته در تمام نقاط این استان رودخانه ها و چشمه‌زارهایی وجود دارن، اما مردم در اغلب مناطق و روستاها با تنش آبی مواجهن با این شرایط. او از فرسودگی شبکه آب این استان حرف زده و گفته که به همین دلیل 57% از آب این شهر هدر میره. خب مدیریت آب کشور راه حلی برای این فرسودگی نداره، در حالی که میدونن مشکل کجاست؟
ببینید، این فرسودگی ها مربوط به بخشای لوله‌کشی است که از قدیم انجام شده و اون هم هرچند که هزینه بر هست اما قابل حله. در خیلی از کشورهای دنیا حتی به زیر 10% رسوندن اون حقیقت نشت از لوله ها رو، چون این بالاخره این آبی هست که تصفیه شده، قیمتش بیشتره و مدیریتش هم عملا مشکل تر است. اما اون چشمه هایی که صحبتش میکنن به دلیل یک تغییراتی که در شرایط اقلیمی ایجاد شده و دو به دلیل دستکاری که در طبیعت انجام شده، خیلی از اون چشمه ها دیگر اون میزان آب گذشته رو هم ندارد. این شرایط بسیار دشواری رو ایجاد میکنه برای مردمانی که وابسته بودن به اون سرشاخه های رودهای بزرگتر و همچنین این چشمه ها. اما دستکاری های دیگر هم مثلا وقتی میخواهند سد سنگ سرخ رو بسازن که آبش رو برای یاسوج بیارن، الان مشخص شده که این سد هم که بخواد ساخته بشه ارزیابی اثرات محیط زیستی روش انجام نگرفته و گرچه ممکن است تا مدت زمان کوتاهی بعد از مشکلات رو حل بکنه، اما در دهه‌های بعد مشکلات بسیار بیشتری رو برای هم اون مناطق بالادستی و هم پایین دستی درست میکنه. مناطق بالادستی مناطقی که زیر آب خواهند رفت، مناطق پایین دستی اون مناطقی که رود بشار وقتی که میرسید میتوانست آبی برای مردم این مناطق بیاره، ولی حالا آبش کمتر خواهد شد و بسیاری از کشاورزان دست دامن حفرچه های عمیق خواهند شد و اون هم باعث نشست زمین میشه در دراز مدت، مشکلات بسیار بیشتری ایجاد میشه. در کل بزرگترین توانایی دستگاه مدیریت آب در کشور نابودی منابع آب بوده در طول این چند دهه و سپاه پاسداران هم نقشی بسیار مهم در جلب بودجه‌های مرتبط با این پروژه بزرگ داشته و بزرگترین کسانی که ضرر کردن مردمانی بودند که مجبور به مهاجرت از این مناطق شدند. مردمانی که در کوهسیلوی بویراحمد زندگی می‌کنند به دلیلی که در حوزه بزرگتر مشترکی هستند با مردمان استان‌های جنوبی و جنوب غرب کشور، شرط بسیار سختی رو در آینده خواهند داشت و مهاجرتی که از این منطقه خواهند داشت اول می‌تونه داخل سرزمینی باشه، اما با بدتر شدن وضعیت آب ممکنه فراسرزمینی بشه که اون مشکلات بسیار بزرگتری رو ایجاد خواهد کرد، همونطوری که در مورد مهاجران اقلیمی سوریه دیدیم در اروپا.
نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار و فعال حوزه آب، از بحران آب در استان کوهگیلویه و بویراحمد گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در چند روز گذشته به طور همزمان چندین تن را در استان‌های گیلان، تهران، تبریز، مهاباد و چند شهر دیگر بازداشت و احضار کردند. بنا به گزارش‌ها شمار زیادی از بازداشت شدگان زن و از فعالان جنبش زنان ایران هستند. مقام‌های امنیتی و قضایی گیلان بازداشت شدگان را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در راستای سالگرد اعتراضات متهم کردند. در گفتگو با پروین اردلان از فعالان جنبش زنان ایران مقیم سوئد، واکنش او و به طرح این گونه اتهامات جویا شدم.
تمام این سالها حکومت سعی کرده که هر حرکت عدالت خواهانه، هر حرکت برابری خواهانه ای رو تحت عنوان ارتباط با بیگانه، پول گرفتن از خارج یا ارتباطات مختلف کمرنگ بکنه همه این فعالیت ها رو. بنابراین چیز تازه اتفاق نیفتاده و این اتهام زدنی ها به نظر من فقط برای خفه کردن صدای مقاومتی که تو ایران بلند شده، سالهاست که وجود داره به پیش تروزه جنبش زنان و حالا داره تلاش میشه که چون سالگرد انقلاب ژینا در واقع نزدیکه، فکر میکنن که خب همه اینها برای تدارک چینیه، برای اینکه جلوی این حرکت ها رو بگیرن.
اشاره کردید که این اقدامات میتونه تدارک چینی باشه برای اینکه اعتراضات یا اقدامات احتمالی رو در سالگرد مرگ مهسا امینی بگیرن. فکر میکنید چقدر حکومت میتونه با این سیستمی که سالهاست دستش داره، سرکوب و بازداشت‌های حالا پیش از موعد، چقدر میتونه به خواست خودش برسه و از اعتراضات احتمالی جلوگیری کنه؟
کلاً یکی از تاکتیک‌های اصلی حکومت ایران ایجاد رعب و وحشته و ایجاد رعب و وحشت همیشه قبل از جنگ و برنامه‌های مختلف دیدیم. مثلا 8 مارس ما همیشه با وحشت‌سازی حکومتی روبرویم و دستگیری و بازداشت فعالای مختلف زنان، تو حوزه دانشجویی همینطور، تو حوزه کارگری همینطور. بنابراین اینها همه کارهای پیشگیرانه‌ای که انجام میشه فقط برای که صدای اعتراض رو خاموش بکنه. ولی جالب اینه که با اتفاقی که بعد از ماجرای قتل حکومتی ژینا امینی افتاد، در واقع جنبش عدالت‌خواهی الان یک جنبش چند صدیه و جنبشی که حتی مرز نمیشناسه. یعنی حتی ما وقتی در ارتباط با خارج حرف میزنیم مثلا واقعا خیلی به نظر خنده‌دار میاد. تمام این تلاش‌ها برای اینه که نگذارن صدای این اعتراضات از هر گوشه بلند بشه. ولی خب خودتون دارین می‌بینین که بازداشتی که الان داره صورت می‌گیره حتی فقط در داخل یک شهر یا دو شهر نیست، خیلی گسترده است. پس بنابراین این نمادی از اینه که مقاومت جامعه در مقابل این حاکمیت اینقدر داره گسترده میشه و به همین هم فکر کنم فقط برای اینکه ایجاد ترس بکنن دارن اتهام زنی میکنن، تروریست سازی میکنن، اتهام مالی میزنن. همه اینها یک چیزاییه که به نظر من دیگه جواب نمیده.
خانم اردلان، اشاره کردید به جنبش چند سر در ایران. فکر میکنید در این مقطع زمانی اهمیت فعالان حوزه حقوق زنان برای جامعه مدنی ایران چگونه است؟
به هر حال جنبش زنان و فعالان جنبش زنان تو این سالها، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، همیشه یک جنبش مستمر از پایین شکل دادن، حرکت کردن و تونستن صدای عدالت خوانده و برابری خوانشون رو به جامعه نشون بدن. حالا اتفاقا بعد از جریان قتل حکومتی ژینا میبینیم که این بحث زنان و بحث جنسیت اساسا در مرکز تقاطع تمام این تبعیض‌هایی که وجود داره و این تبعیض‌های چند سر وجود داره هستش. یعنی در همه این گونه ها شما صدای برابری جنسیتی رو میشنوید و به همین خاطر هستش که نقش زنان به طور عام به ویژه در این حرکت که در واقع تو هر خونه شما میبینین که صدای برابری خواهشون بلند میشه و نقش کویرها، نقش گروه های جنسیتی و همه اینها داره به شکل مختلف اعمال وجود میکنه، خب به هر حال نقش جنبش زنان در این قضیه خیلی ویژه تر و تعیین کننده تره. به همین خاطر شاید فکر کنم که از وحشت این که ممکنه که فعالای زنان بخوان در این قضایا حرکتی رو دامن بزنن، این حرکت ها داره صورت میگیره و این واکنش ها نسبت زنان و گروه های زنان.
خانم اردلان، سال هاست خانم اردلان که خب به هر حال جنبش زنان در ایران مطرح بوده و گروه های زیادی در این مورد کار میکردند، فکر میکنید که این جنبش فعلی که در ایران با جوانترها در حقیقت حتی با نسل خیلی کوچک از دبستان شروع شده، فکر میکنید چه تفاوتی داره با آن چیزی که به صورت سنتی در ایران به عنوان جنبش زنان شناخته میشه؟
ببینید تو حرکت جنبشی به هر حال تلاش های صورت میگیره برای آگاهی بخشی به خود ما و خود جامعه و به یه شکل دیگه ای صورت میگیره، اما با این اتفاقی که اخیر افتاد، یعنی در واقع یک آگاهی جنسیتی دیگه از فضای جنبش زنان هم خارج شد به یک نوعی آگاهی فمینیستی که در کل جامعه، در بطن جامعه جاری شده و شما بنابراین نمیتونین جریانی رو که به طور زنده، به طور پویا داره حرکت میکنه از بین ببرید. به همین خاطر من فکر میکنم یک برآمدگی و یک ویژگی دیگه‌ای که این حرکت در واقع در جامعه صورت گرفته اینه که اگر قبل از اون جنبش زنان تلاش میکرد که خواسته های زنان رو و خواسته های جنبش رو در جامعه جاری بکنه، حالا این جامعه است که در واقع داره همراهی میکنه با تمام این خواسته ها و فراتر از یک جنبش داره حرکت میکنه و همین خاطر یک جنبش عدالت‌خواهانه در هم تنیده با جنبش فمینیستی در ایران.
پروین اردلان از فعالان جنبش زنان ایران مقام سوئد از آگاهی فمینیستی در بطن جامعه گفت. در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در چند روز گذشته تنها در استان گیلان 15 تن بازداشت شدند. همزمان چند تن از زنان و جوانان فعال در شهرهای بیجار، خرم‌آباد و بهبهان نیز بازداشت شدند. همچنین فشار، احضار و تهدید و بازداشت خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده هم در این روزها به گوش می‌رسد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با ادامه بحران‌های محیط زیستی در ایران، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد از یک شرکت نفتی به دلیل مرگ 170 پرنده هورالعظیم شکایت کرده. این 170 قطع پرنده بر اثر برخورد با کابل‌های این شرکت کشته شدند. از اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در ایتالیا بشنوید.
در مورد پرونده قضایی تشکیل شده برای مرگ 170 تا پرنده که ساکن بومی هورالعظیم بودن، به نظر من چند تا نکته مهمه. اونم اینه که خب طالبای زیادی در استان خوزستان خوش شدن، مقصر اصلیشون هم حداقل یکی از مقصران اصلی هم وزارت نیرو بوده که حقابه طالبا رو پرداخت نکرده. ما با یک طیف وسیعی از قلب قانون و تخلف قانونی مواجهیم در مورد طالبای ایران که نمونهش هم در خوزستان می‌بینیم. مرگ پرندگان مهاجر هم خب ایران متاسفانه در این هم رکورد داره. شما میبینید قاچاق پرندگان، مرگ پرندگان با دلایل واقعا نامشخصی مثل ماجرای غم‌انگیز میانکاله که منجر شد به مرگ صدها هزار پرنده مهاجر در اونجا، اینا همه موضوعاتی بودن که مجمل موندن و اعتراض زیادی هم حتی حولش گرفت، نتیجه ای نداشت. در خود طالبای خوزستان هم مثلا در آبادان سال 96، سال 94 حتی با دلیل مشابه بجز ماجرای خشکسالی و خشکیدن و کم آبی و خوش شدن طالبا که باعث مرگ تعداد زیادی پرنده‌های مهاجر میشه هر سال، در خود آبادان حتی برخورد با همین دکل و کاب به خاطر موقعیتی که خوزستان داره که تعداد زیادی نیروگاه داره، صنایع نفت و پتروشیمی داره، انتقال برق در شهرهای مختلفش اتفاق میفته به خاطر صنایع مادر، هیچ وقت اینا جانمایی نشدن و هیچ وقت حتی علامتگذاری هم نشدن. هیچ خیلی کم هزینه‌ای که میتونست از طریق توپای قرمز اینا علامتگذاری بشن که این پروژه رو در جای مختلف دنیا انجام میدن در مناطق صنعتی و اینم حتی اتفاق نیفتاده. برای همین خب ما متاسفانه با کاهش واقعا بسیار گسترده پرندگان مهاجر به استانهای مختلف ایران مواجه هستیم و آمار اونها منتشر شده که کمتر از نصف شدن در 5 سال اخیر، ولی خب بخش زیادیش هم حتی به خاطر تغییر وضعیت تالاب هاست و همینطور کاهش منابع غذایی برای پرنده ها، شکار بیرویه اونها و همین مسئله صنعت و صنایعی که الان دیگه بدون هیچ حفظ حریم طبیعی در دامنه منابع طبیعی ما، تالاب ها، رودها، جنگل ساخت و ساز میشه و خب اینم میتونه باعث نه فقط پرندگان بلکه باعث مرگ بسیاری از گونه های حیات وحش بشه.
از آقای بهرامی فعال محیط زیست در ایتالیا از مرگ 170 پرنده در هولر عظیم گفت. خب وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از مسدود شدن 180 میلیارد تومان از پول باشگاه پرسپولیس در سازمان خصوصی سازی و نتایج لیگ فوتبال اروپا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. حسین شهریاری رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از بلوکه شدن 180 میلیارد تومان پول این باشگاه در سازمان خصوصی سازی خبر داد. شهریاری با اعلام این خبر گفته پول فروش سهام پرسپولیس در حالی توسط این سازمان بلوکه شده که باشگاه استقلال تمامی پول حاصل از فروش سهامش رو استفاده کرده.
180 میلیارد پول ما بلوکه شده توی خصوصی سازی. میگم ما باید بر اساس کمیته مصارف به شما بدیم و این پول ما برای سرمایه‌گذاری برگذاشتیم برای شما. فعلا همچه قانونی گذاشت در صورتی که تیمی که استقلال کل پولشو خرج کرد.
خب به درد سرم افتاد دیگه.
خب الان درد سر کجا درد سر افتاده؟ کارش داره پیش میبره.
همچنین رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم با انتقاد از مدیریت سازمان خصوصی سازی تاکید کرده نباید بین دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تبعیضی وجود داشته باشه. اما صحبت‌های رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل پرسپولیس هم با واکنش باشگاه استقلال مواجه شد. باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد صحبت‌های مدیران پرسپولیس اعلام کرده پرسپولیس قراردادهای 50 میلیاردی رو در سازمان لیگ 15 میلیارد ثبت کرده و این هیچ تعبیری غیر از بی‌انصافی نداره. منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران خواستار ایجاد شرایط برای حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی شد. قنبرزاده گفته ورزشگاه آزادی در حال بازسازیه و تنها ایراد لیگ نبود هواداران استقلال و پرسپولیس. نایب رئیس فدراسیون فوتبال از مدیریت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی خواسته از ظرفیت سکوهای سالم ورزشگاه آزادی برای حضور تماشاگران استفاده بشه و تاکید کرده بیش از 40,000 سکوی آزادی قابل استفاده است. مهدی محمد نبی مدیر تیم ملی فوتبال ایران از قطعی شدن بازی دوستانه مقابل آنگولا خبر داد. به گفته نبی این بازی قراره روز 21 شهریور ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار بشه. همچنین پیشتر یک بازی دوستانه دیگر هم مقابل بلغارستان قطعی شده بود. این بازی 16 شهریور در بلغارستان برگزار میشه. در بوندسلیگای آلمان هری کین کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان در اولین بازیش برای بایرن مونیخ در بوندسلیگا 1 گل زد و 1 پاس گل داد. بایرن در اولین بازی فصل به مساف وردر برمن رفت و با 4 گل رقیب رو در هم کوبید. هری کین که در اولین حضورش روی نیمکت بایرن در بازی سوپرکاپ مقابل لایپزیگ با 3 گل باخته بود در این بازی خوش درخشید و گلزنی کرد. هری کین هفته گذشته با قراردادی 100 میلیون یورویی از تاتنهام به بایرن مونیخ پیوست. لوچیانو اسپالتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا شد. اسپالتی که فصل گذشته هدایت ناپولی رو بر عهده داشت بعد از 3 دهه این تیم رو به قهرمانی سری آ فوتبال ایتالیا رسوند. مربی 64 ساله که در پایان فصل گذشته به همکاریش با ناپولی پایان داد، جانشین روبرتو مانچینی شده که هفته گذشته از هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا کناره‌گیری کرد. نوواک جاکوویچ و کارلوس آلکاراز به نیمه نهایی مسابقات تنیس سینسیناتی رسیدند. در 1/4 نهایی این رقابت‌ها جاکوویچ به مساف تیلور فریتز آمریکایی رفت و در 61 دقیقه در 2 ست 6-0 و 6-4 برنده شد. در دیگر مسابقه کارلوس آلکاراز اسپانیایی با مکس پرسل روبرو شد و 2-1 به برتری رسید. در صورت پیروزی جاکوویچ و آلکاراز این دو تنیسور مثل مسابقات تنیس ویمبلدون در فینال به مساف هم خواهند رفت. بازی که در آن آلکاراز برنده شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که انتخاب شما رادیو فرداست برای شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منو